بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. جمعه دیگر گذشت و چشمهای منتظران ظهور حضرت به نور جمالش روشن نگشت. انشاءالله که خداوند متعال در فرج حضرت ولیعصر ارواحنا فدا تعجیل بفرماید، صلوات بلندی ختم کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خداوند متعال به برکت محمد و آل محمد انشاءالله زندگی های همه ما را مؤمنین و مؤمنات، شما جمع حاضر و بستگان و متعلقان شما را طریق رحمت خودش بگرداند. صلوات بلند دیگری خط کنید. بحث شبهای شنبه درباره سبک زندگی بود. عرض کردیم مکرر که زندگی ما انسان‌ها، همه سرمایه ما در این دنیا برای اون حیات ابدی و حیات اخروی است. اینکه ما چگونه در این دنیا زندگی کنیم مسئله بسیار مهمی است که اگر روش آن را ندانیم و رموز آن را ندانیم ممکن است که با مشکل روبرو بشیم. من در دو هفته قبل که خدمت شما بودم بحثی را مطرح کردم تحت عنوان این که ما انتظارمون از زندگی چیست. امشب مسئله‌ای که مطرح می‌کنیم این است که زندگی دنیا از افسانه تا واقعیت. چرا می‌گوییم افسانه؟ چرا می‌گوییم واقعیت؟ افسانه یعنی اون تصویر غیر واقعی و نادرستی که ممکن است ما انسان‌ها از یک پدیده‌ای داشته باشیم. گاهی از وقت‌ها جریان‌های تاریخی واقعیت دارند. خب اون یک جریان تاریخی واقعیت دار است. اما گاهی از وقت‌ها افسانه‌ها درست می شوند در ادبیات، در اشعار و داستان نویس ها افسانه می سرایند، یعنی یک پدیده غیر واقعی. در مورد دنیا هم سروران من همینطوره. مسئله مهمی که وجود دارد این است که ما اگر دنیا را به عنوان یک جایی به عنوان افسانه بدانیم، یعنی تصویری که از اون داریم افسانه زندگی باشه، دچار مشکل خواهیم شد توی زندگی ها. اما اگر اون را به واقعیت خودش بشناسیم اون موقع است که انسان ها بهتر و راحت تر میتونن زندگی کنن. مسئله مهمی که اینجا وجود دارد مسئله تنظیم انتظاراته. برای اینکه انسان‌ها حس خوب زندگی را تجربه کنند نیازمند این هستیم که انتظارات خودشون را با واقعیت‌های زندگی دنیا تنظیم کنند. این خیلی نکته مهمی است. اگر شما یک انتظاری از یک جایی، از یک مکانی داشته باشید، بر اساس همون انتظار حرکت میکنید، پیش میرید و بعد اون انتظار شما را برآورده نمیکنه، اینجاست که انسانها دچار مشکل میشن و نمیتوانن به اون اهداف خودشون برسن. وقتی که به تصویری که پرداختن نمیرسن، یعنی به اون افسانه نمیرسن، اون موقع است که دچار مشکل میشن و حس بد توی زندگی ها انسان ها تجربه میکنن. اما اگر تصویری که انسان از زندگی دنیا دارد یک تصویر واقعی باشه، افسانه نباشه، تخیل نباشه، تصویری که دارد بر اساس وهم و خیال نباشه، تصویری روشن و مطابق با واقعیت ها داشته باشه، اون موقع است که انسان ها به درستی میتونن زندگی در دنیا را انجام بدن و سپری کنن و با کمترین مشکل و کمترین هزینه روحی و روانی اون را سپری کنند. خب اگر مسئله تنظیم انتظارات یکی از مسئله های بسیار مهمی است که باید بهش پرداخت، اون موقع است که ما میبینیم در منابع دینی ما، هم در قرآن کریم هم در احادیث پیشوایان دین، مکرر ما مواردی داریم، آیاتی داریم، روایاتی داریم که دنیا را به انسانها معرفی میکنن، دنیا را معرفی میکنن تا چه شود؟ تا اینکه تصویر ما و انتظار ما از دنیا یک انتظار واقعی باشه. اگر شما تصویرتون از دنیا یک دنیای واقعی بود، تصویر واقعی باشد، انتظار ما هم از دنیا یک انتظار درستی خواهد بود. اما اگر افسانه‌ای در مورد دنیا ما خودمون درست بکنیم توی اذهانمون، طبیعتاً زندگی دنیا با اون افسانه متفاوت است و همین منجر می شود که انتظار ما از دنیا یک انتظار غیر واقعی باشه. خیلی از افرادی که حس بد را توی زندگی دنیا تجربه می کنن به خاطر این است که تصویر درست و واقعی از زندگی دنیا ندارن، به همین جهت انتظاراتی از زندگی دنیا دارن که این انتظارات برآورده نمیشه. وقتی که انتظارات برآورده نشود، اون موقع است که انسانها ناراضی میشن، حس خوبی از زندگی دنیا پیدا نمی کنن. حالا ببینید این جمله‌ای که من مکرر عرض کردم که آموزه های اسلامی ما و فرهنگ تشیع به ویژه آموزه هایی است که برای ساخت زندگی دنیا آمده است، اینها را من نمونه هایش را عرض می کنم خدمت شما، ببینید چقدر می تونه تأثیرگذار باشه. به عنوان نمونه یک روایتی است از وجود نازنین پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که حضرت می‌فرمایند لو تعلمون من الدنیا ما اعلم، یعنی مردم اگر شما از دنیا بدانید آن چیزهایی را که من از دنیا می‌دانم. خب تصویر پیامبر اکرم از دنیا چیه؟ افسانه است یا واقعیت؟ خب پیامبر اکرم واقعیت دنیا را میدونه چیه؟ میفرماید اگر همونطور که من دنیا را میشناسم شماها هم دنیا را مانند من بشناسید، لستراحت انفسکم منها، شما از زندگی دنیا نفستون به اون احساس راحتی و آرامش و آسایش میرسه. خیلی نکته مهمیه. اون حس خوب را پیامبر اکرم می‌فرمایند وقتی شما تجربه می‌کنید که واقعیت دنیا را بشناسید. لازم نیست واقعیت دنیا این باشد که هیچ سختی و گرفتاری درش نباشه، نه، این نشدنی است در زندگی دنیا. اما همین که انسان می‌داند این دنیا و زندگی در این دنیا چه شرایطی داره، چه ویژگی هایی داره، چه نکاتی درش هست، اون موقع است که انتظارات انسان ها با دنیا هماهنگ میشه و بعد راحتی، احساس راحتی را پیامبر اکرم می‌فرمایند شما ها میتونید تجربه کنید. این یک کلید بزرگ خوب زندگی کردن است در دنیا که در کلمات نورانی پیامبر اکرم آمده است. چگونه میتوان حس خوب زندگی را تجربه کرد؟ یکی از راهاش در این حدیث شریف آمده است: اگر بدانید و بشناسید دنیا را آنگونه که من میشناسم، کنه دنیا و واقعیت زندگی دنیا را اگر بدانید. این نکته بسیار بسیار مهمیه. وقتی که این اتفاق بیفتد، ما در حقیقت شناخت دنیا انتظارات ما را از دنیا واقعی میکنه. اون موقع است که انسان ها خوب زندگی میکنن، بهتر زندگی میکنن. نمیگویم در زندگی دنیا مشکل نخواهند داشت، قطعا این اتفاق نمیفته، اما وقتی که دنیا را بدانیم چگونه جایی است، انتظار بیجا از زندگی دنیا نخواهیم داشت. انتظار بیجا که انسان ها نداشته باشند، حس خوب زندگی را تجربه می کنند و راحت تر می توانند در این دنیا زندگی کنند. در منابع اسلامی نگاه که می کردم توی این موضوع، یک روایت بسیار جالبی از امیرالمؤمنین علیه السلام. خب ما شیعیان شیفته و شهدای امیرالمؤمنینیم، البته پیامبر اکرم به اصطلاح پیامبر ما هستند، اما ما شیعیان به جهت اختلافایی که حالا وجود داره در مورد امیرالمؤمنین حس متفاوتی داریم. خب امیرالمؤمنین علیه السلام چه می‌کردن؟ در یک نامه‌ای که امام علی علیه السلام به کی دارن؟ به فرزندشون امام حسن دارن. در نهج البلاغه اون نامه 31، یک نامه معروفیه، حضرت علی علیه السلام برای تربیت فرزندشون نامه نوشتن. حالا اینم بد نیست من و شما الگو بگیریم، یاد بگیریم. گاهی از وقتا بعضی از حرفا رو ممکن است که آدم نتونه رو در رو بزنه، نامه بنویسیم برای فرزندمون و اون تجربه خودمون را محترمانه و بدون اینکه خدای ناکرده توهین و تحقیری نسبت به فرزند باشه، تجربه خودمون رو در اختیارش قرار بدیم. امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام توصیه دارن، نامه می نویسن. خب حالا شما تصور کنید من و شما اگر باشیم چی فکر میکنیم؟ امام اول شیعیان بعد از پیامبر اکرم، بالاترین فرد در عالم آفرینش، شریفترین فرد، میخواد نامه بنویسد به امام بعد از خودش، فرزندشون که امام بعد از خودشونه. خب از چی صحبت میکنه؟ ما فکر میکنیم باید از مسائل عرش فقط صحبت بکنن، از قیامت مثلا صحبت کنن، غیب براشون بگن، اطلاعات محرمانه بگن از اون دنیا، از این دنیا. از نه، یک بخش مهمی از آنچه که امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون، به امام حسن مجتبی علیه السلام یاد دادن اینه. نگاه کنید دوستان، سروران من، زائران و مجاوران سید الکریم، ببینید این برای ما درس آموزه. حتی کسی مانند امام حسن مجتبی توسط امیرالمؤمنین علیه السلام درس آموخته می شود، یعنی چیز بهش یاد میده. ما فکر میکنیم چون معصوم هستن همینطوری معصوم اومدن، بار اومدن، تربیت شدن. امام پیامبر اکرم در یک روایتی می‌فرمایند که جبرئیل یا خداوند متعال به واسطه جبرئیل من را تربیت کرد، منم علی ابن ابی طالب را تربیت کردم. حالا ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام فرزندشان امام حسن مجتبی علیه السلام را چگونه تربیت می‌کنند. خیلی نکته مهمی است. چی می‌فرمایند در اون نامه؟ می‌فرمایند اعلم ان الدنیا لم تكن لتستقر الا على ما جعله الله عليه. من النعماء والابتدا، بدون که دنیا جز این قرار داده نشده. وقتی که می فرماین قرار داده نشده، یک نکته مهمی درش وجود داره عزیزان من. اینها درس های زندگی است، واقعیت های زندگی دنیاست. اگر من و شما به این واقعیت ها توجه کنیم، خیلی وضعیت زندگی همون می تونه بهتر از این باشه. الا ما جعله الله علی، جعله یعنی خدا قرار داده. خدا قرار داده یعنی چی؟ یعنی این که تنظیم قوانین دنیا به دست خداست، نه به دست من و شما. قانون زندگی را من و شما تعیین نمی کنیم، واقعیت های زندگی دنیا را من و شما تعیین نمی کنیم. من و شما بازیگر این قانونیم. مانند مثلا زمین فوتبال قوانین داره. قانون زمین فوتبال یا زمین والیبال را بازیگرها تعیین نمی کنن. هر موقع من هر دلم می خواد هر کاری انجام بدم تو زمین بازی. نه، قانون بازی را من تعیین نمی کنم. قانون بازی تعیین می شود، من طبق اون قانون حالا می تونم تو زمین بازی کنم. انسان و بشر قانونگذار هستی نیست. زندگی دنیا قوانین خودش رو داره عزیزان. قانونگذار هم خداوند متعاله. غربی ها میخواستن این قوانین را تغییر بدن، گفتن ما میخوایم یه کاری بکنیم زندگی دنیا مثل اون جوری باشه که دلمون میخواد. رفتن و هر چه تلاش کردن به نتیجه نرسیدن. خودشان گفتن نه، این نشدنی است که ما دنیا را و زندگی دنیا را آنگونه که خودمون میخواهیم تنظیم کنیم. این یعنی تمدن غربی و فکر غربی به دنبال یک افسانه‌ای بود از زندگی دنیا و میخواست اون افسانه را تحقق ببخشه، رؤیای خودش را تحقق ببخشه. خب نمیشه، شما نمیتونی واقعیت دنیا را تغییر بدی. امیر المؤمنین علیه السلام به فرزندشون امام حسن دارن اینا را یاد میدن، میگن دنیا اونگونه ای که خدا قرار داده است خواهد بود. که چیه حالا؟ من نعما، توی دنیا نعمت وجود داره، زندگی شما نعمت توش هست. منتها یه مشکلی که ما داریم این است که نعمت ها را نمی بینیم. نعمت توی دنیا هست. من النعماء والابتلاء، ابتلا و گرفتاری هم توی دنیا هست. این غیر قابل برگشته، این غیر قابل انکاره، این تغییر ناپذیره. ابتلا توی دنیا هست. وقتی که شما بدانید ابتلا توی دنیا هست، وقتی که انسان ها گرفتار میشن، ناراحتیشون کاهش پیدا میکنه. نمیگم هیچ ناراحتی انسان ها نمیکشن، کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون که میدونستیم بالاخره دنیا این وضعیت ها رو داره. دنیا هست دیگه. مثلا شما مسافرت میرید، خستگی داره، کوفتگی داره، چهار تا منظره زیبا هم میبینید، زیارت هم میرید، آب و هوا سختی های خودش هم داره دیگه. چون آدم اینها را میداند، انتظارش با واقعیت ها هماهنگ میشه. این چیز طبیعی است و کمک میکنه به انسان ها زندگی بهتری داشته باشن. من النعماء والابتلاء والجزاء. جزاء یعنی پاداش در آخرت. شما دنیا کار میکنید، تلاش میکنید، سختی میکشید، پاداش خواهد داشت. یعنی این گونه نیست که مثلا مانند یک کارمند یا یک کارگر او را در یک جایی به کار بگیرن، صبح تا عصر زحمت بکشه، بعدم بگن هیچی آقا برو دنبال کار خودت. نه، پاداش خواهد داشت. اینم واقعیت و قانون دنیاست. البته پاداش بدون زحمت نه. بهش را به بها دهن، نه به بهانه. این یک واقعیت. من النعماء والابتلاء والجزاء فی المعاد. جمله آخر این تکه، نامه طولانیه، او او ما شاء مما لا تعلم، یا اون چیزایی که خدا میخواهد و تو نمیدانی. این خیلی نکته جالبیه. من کمی اینو توضیح بدم و بعد حالا نکات دیگری رو هم عرض خواهم کرد که کمک بکنه بهتر دنیا رو بشناسیم. یه چیزایی رو خدا میداند و ما نمیدانیم. یعنی چی نمیدانیم؟ یعنی برای ما ابهام داره، برای ما گنگه، برای ما پیچیده است. سروران من، این یکی از نکات بسیار مهمه. یکی از نکات بسیار بسیار مهم همینه که گاهی از وقتها زندگی دنیا پیچیدگی برای ما داره، سردرگمیم، نمیدانیم چرا این حادثه برامون اتفاق افتاده. این پیچیدگی، این ابهام، این گنگ بودن خیلی انسانها را تحت فشار قرار میده و اذیت میکنه گاهی از وقتها. اما اینم قانونشه، گاهی از وقتها اینطوری امتحان میکنن. یعنی آدم ها پیچیده است براشون، مشخص نیست که چه خواهد شد. اینم جزی از دنیاست. خب این بخش بسیار مهمی است که در مورد دنیا ما باید بهش توجه داشته باشیم. یعنی دنیا هم نکات مثبت داره و هم نکات منفی. وقتی که انسان اینها را بدونه، انتظارش از دنیا واقعی تر میشه. من به یک روایت دیگری فقط اشاره می کنم و یه قطعه از اون را مناسب می بینم توضیح خواهم داد و بعد هم خب امشب انشاءالله موفق خواهیم بود و توفیق خدا بهمون بده این مناجات شعبانیه را بعد از سخنرانی بنده انجام خواهد شد با هم زمزمه کنیم. مناجات شعبانیه خیلی مناجات عجیبی است. جمله در این کلام امیرالمومنین هست که بعدن من توضیح که بدم در رابطهش رو هم با مناجات و این ماه شعبان، روزهای آخر ماه شعبان عرض خواهم کرد. در یک روایتی آمده است که بعد از جنگ جمل و اون خب درگیری بسیار عظیمی که اتفاق افتاد بین مسلمون‌ها و عده‌ای کشته شدن، شهید شدن، یه سری از یاران امیرالمومنین علیه السلام دنیا را نفرین کردند. گفتن این عجب دنیاییه، بدی دنیا را گفتند، مذمت دنیا را گفتند. امیرالمومنین علیه السلام شنیدند، گفتند برای چی مذمت دنیا را میکنید؟ خطبه خواندند، یه سخنرانی کردند در طرفداری از دنیا. شما تا به حال همش شنیده اید که میگن مثلا اهل بیت یا قرآن یا احادیث ما چکار میکنن؟ اومدن مذمت میکنن. اما امیرالمومنین علیه السلام اومدن در این روایت، در این سخنرانی دفاع میکنن از دنیا. چی میفرماین؟ نکته بسیار مهم اینجاست. چرا دنیا را مذمت میکنید؟ چرا اینقدر نسبت به دنیا بی‌اعتنایید؟ از دنیا منزل و صدق لمن صدقها. دنیا یک سرای راستی است، رو راست میگه من همینم که هستم. اگر پذیرفتیش اتفاقا خیلی خوب میتونی باهاش زندگی کنی، صداقت داره، تو رو دنیا فریب نداده ها، تو خودت افسانه درست میکنی از این دنیا. و مسکن و عافیت لمن فهم عنها. خیلی قشنگه این عباره، خیلی قشنگ. مسکن عافیت است، یعنی در این دنیا تو میتونی راحت تر زندگی بکنی اگر بفهمش. اگر دنیا رو خوب بتونی بفهمی که چه جور جایی است. ما نیومدیم اینجا برای اینکه مانند بهشت کیف و نوش و عشرت داشته باشیم. بهشت جای دیگری است، اینجا جای مثل دانشگاه، مثل کلاس درس است، جای خواندن است، در آموختن است، جای عمل کردن است، تلاش کردن است. اگر این را بفهمیم، فهم کنیم، امیرالمومنین می‌فرمایند که و مسکن و عافیت سرای سلامت است. عبور سالم از دنیا وقتی اتفاق می‌افتد که شما آن را به اصطلاح منتها خوب بفهمیدش. و دار و غنن لمن تزود منها و دار و خانه ثروت است. خیلی تعبیر جالبیه. سرای ثروت است برای کسی که از این دنیا بخواد توشه برگیرد. و در ادامه می‌فرمایند مسجد و انبیاء الله. انبیاء مگر در کجا به اون مقامات بلند رسیدن؟ در همین دنیا. دنیا را مسجد خودشون قرار دادن. خیلی تعبیر عجیبیه. دنیا عشرتکده نیست، دنیا مسجد است، معبد است، سجدگاه انبیاء الهی دنیا بوده است و محبت و وحیه و مصلا ملائکته، محبت وحی است. وحی در این دنیا آمده. شما الان در این مکان مقدس هستید به خاطر وجود سیدالکریم و دیگر امامزادگان واجب و تعظیم، یا در مشاهد مشرفه اهل بیت علیهم السلام اونجا مقدسن. چرا؟ چون یک بزرگی وجود داره. در دنیا امیرالمومنین میفهمد میدانید دنیا جایی است که وحی خدا توی اون اومده. یعنی دنیا میتونه مقدس باشه، چرا از این زاویه بهش نگاه نمیکنید؟ و مصلا ملائکته، ملائک خدا اومدن اینجا صلوات فرستادن و درود فرستادن، جای کمی نیست. و مسکن و احبائه و متجر و اولیائه. من این تکه آخر را میخوام عرض بکنم و دیگه انشالله از دعای مناجات شعبانی استفاده که متجر اولیا. متجر یعنی تجارتخانه. دنیا تجارتخانه است. بیایید از دنیا به عنوان یک تجارتخانه استفاده کنیم برای ساخت اون زندگی ابدی خودمون. تجارتخانه است. یکی از تجارتهاش همین مشاهد مشرفه است که شما توفیق پیدا میکنید، حضور پیدا میکنید. یکی از نکات مهم دیگرش همین دعاها و مناجات هاست. ماه شعبان ماه بسیار عزیزی است. داریم از این ماه خارج میشیم. مناجات شعبانی مناجاتی است که انشاءالله الان قرائت خواهید کرد. اونقدر مضمونهای عالی داره که گاهی وقت آدم دلش میخواد فقط بشینه معنای اون را دقت بکنه. اینطوری شروع میشود که اللهم صل علی محمد و آل محمد و اسمع دعایی اذا دعوتک. خدایا اون موقعی که من دعا میکنم دعای من را بشنو. و اسمع ندایی اذا نادیتک، اون موقعی که بلند صدات میزنم صدای مرا بشنو. فقط هربت و الیک و وقفت و بین. من فرار کردم از همه مشکلات و گرفتاری ها، اومدم به درگاه تو. فقط هربت و الیک و وقفت و بین یدک، به سوی تو فرار کردم، در پیشگاه تو ایستادم. بعد حالا ادامه داره، مناجات میکنه، راز و نیاز. لذت مناجات با خدا رو تو این دنیا میشه بود. چند روز پیش مهمانی داشتم، اینو عرض بکنم و بحث من تمام. خانمی بود میگفت پدر مادر بستر بیماره بود، خیلی سال پیش ما فوت کرده، خیلی زجر میکشید، درد میکشید. بهش گفتم که چقدر پدر درد میکشی، کاش پدرشون خیلی پدر خوبی بود، من میشناختم، کاش زودتر از این دنیا تو بری به اون بهش برسی و زندگی خوب خودت رو داشته باشی. میگفت نه، چرا اینو میگی؟ همین قد که تو این دنیا باشم، به اندازه که یک لا اله الا الله بگم، یک ذکر بگم و آخرتم را پربارتر کنم، این فایده داره. درد تحمل میکنم. خیلی مهمه. یک آدم کارمند عالی بود. انشاءالله که به برکت این انوار مقدس خداوند متعال به همه ما کمک بکنه بتونیم از این ایام بهترین استفاده را داشته باشیم. خدایا با آبروی محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم که اگر در این مقدار از ماه شعبان که گذشته است ما را نبخشیده ای، در این باقی مانده ماه شعبان گناهان همه ما را ببخش و بیاموز. خدایا با آبروی محمد و آل محمد نسل جوان ما از جمیع بلیات مسون و محفوظ بدار. خدایا این کشور را، این ملت را از در پناه امام زمان، از جمیع بلیات زمینی و آسمانی مسون و محفوظ بدار. خدمتگزاران به این کشور به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. انشاءالله مناجات شعبانی را خواهید خود، برای همدیگر دعا کنید، دعای برای همدیگر بیشتر اجابت خواهد شد. شما که برای دیگران دعا بکنید، دیگران هم خدا به دلشان خواهد انداخت و برای شما دعا خواهند کرد.